ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت سال 1403 خورشیدی برابر با 23 آوریل سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401 پس از حدود یک هفته بازداشت به دلیل نداشتن حجاب اجباری از زندان شهر ری آزاد شد. آیدا شاکرمی روز 29 فروردین توسط پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود. نسرین شاکرمی، مادر نیکا و آیدا شاکرمی، روز 3 اردیبهشت نوشته بود که قاضی کشیک دخترش آیدا را با انواع توهین، تهدید و تحقیر به کشف حجاب، ترویج فساد و فحشا و تمرد از دستور مأمور متهم کرده است. تصاویر آزادی آیدا که روز سه‌شنبه منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی او را بدون حجاب اجباری نشان می‌دهد. ارتش اسرائیل میگوید دیروز دو عضو ارشد واحد هوایی حزب الله لبنان را کشته است. بر اساس بیانیه‌ای که بر شبکه ایکس منتشر شده، این دو نفر حسین علی ازغول و محمد خلیل عطیه معروف به ساجد صرفند معرفی شدند. ارتش اسرائیل میگوید حسین علی ازغول به شدت در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای حملات حزب الله به اسرائیل و همینطور فعالیت‌های هوایی روزمره این سازمان درگیر بوده است. در معرفی ساجد صرفند هم گفته شده که از چهره‌های مهم یگان هوایی نیروی رضوان و از مشوقان حملات بیشتر به خاک اسرائیل بوده است. حزب الله لبنان هم کشته شدن این دو نفر را تایید کرده است. وزارت خارجه قطر میگوید این کشور به دلیل میزبانی از سران حماس و تلاش برای میانجیگری میان این گروه و اسرائیل زیر فشار زیادی بوده است. ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، در نشست خبری خود هشدار داد که حمله به میانجی کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی کند. آقای انصاری گفت در حالی که تلاش‌ها برای میانجیگری همچنان ادامه دارد، هیچ توجیهی برای پایان دادن به حضور سران حماس در قطر وجود ندارد. تروریستی معرفی شدن گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باعث افزایش فشارها بر دوحه برای اخراج سران این گروه شده است. پیشتر نخست وزیر قطر گفته بود دوحه ممکن است در نقش خود به عنوان میانجی بازنگری کند، موضوعی که به خصوص در کنار انتشار خبرهایی راجع به دیدار اسماعیل هنیه از ترکیه باعث گمانه‌زنی هایی درباره احتمال انتقال سران حماس از قطر به ترکیه شده بود. خانواده های 133 گروگان اسرائیلی با تجمع در مقابل محل اقامت بنیامین نتانیاهو او را به بیعملی در قبال بازگرداندن عزیزانشان متهم کردند. در این تجمع که دیشب و همزمان با آغاز ایام عید 8 روزه پسح برگزار شد، ادامه اسارت بستگان خود را ناشی از مخالفت نخست وزیر اسرائیل با شروط گروه افراطی حماس دانستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. معترضان ادامه اسارت گروگانها با گذشت 200 روز از آغاز جنگ را دلیلی بر ناتوانی بنیامین نتانیاهو هم در اداری جنگ و هم در پیشبرد آزادی گروگانها دانسته و استدلال کردند که او دیگر صلاحیت ریاست دولت و اداری کشور را ندارد. و در خبر دیگر، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم اتحادیه اروپا به اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران را مایه تأسف دانست. وزیر خارجه ایران ضمن متهم کردن اتحادیه اروپا به دنبال روی از آمریکا، از سران اتحادیه خواست که به گفته او مسئولانه عمل کرده و اسرائیل را تحریم کنند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تظاهرات کم سابقه در دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از فلسطینی‌ها را بررسی می‌کنیم. می‌پردازیم به موضوع چشم‌انداز صلح و آتش‌بس میان حماس و اسرائیل و در سفر هیئت بلندپایه ایران به پاکستان نگاهی داریم به مسئله خط لوله گاز ایران به این کشور.
ایران و پاکستان 15 سال پیش بعد از 20 سال مذاکره نهایتاً قرارداد گازی امضا کردن، اما پاکستان براش مهم بود که گاز ایران رو نه تنها دریافت بکنه، بلکه بخشی از گاز ایران از طریق پاکستان به هند صادر بشه.
محکوم کردن بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی توسط انجمن قلم آمریکا هم موضوع گزارش بعدی ما. همه اینها را در این مجله خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید. پس با ما همراه باشید. در گیرودار مسائل میان حماس و اسرائیل، خبرهای تازه‌ای از قطر میرسد که همکارم ایلیا جزائری در تماس تلفنی همراه ماست تا به آنها بپردازیم. ایلیا، در 200مین روز از جنگ در نوار غزه، امروز سخنگوی وزارت خارجه قطر، یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس، درباره اعلام این کشور در خصوص بازنگری در نقش خودش به عنوان میانجی صحبت کرد. آیا قطر میخواد نقش خودش در مناقشه فلسطینی اسرائیلی رو کنار بذاره؟
بله، این نخستین کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر بعد از این اعلام بود که میخواد بازیگری کنه در نقش خودش به عنوان میانجی. بازیگری که سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که همچنان ادامه داره و هنوز تصمیم نهایی برای که قطر میخواد چه کار بکنه بعد از این بازیگری گرفته نشده. البته تأکید کرد قطر به نقش خودش، به نقش انسانی که ایفا میکنه برابر تعبیرش به رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان و حمایت از به گفته او مسئله فلسطین ادامه خواهد داد. اما در این زمینه گفت یک نقش میانجی داره قطر، تنها پیام رسان میان دو طرف درگیر، و در این نقش بعضی ها دارن قطر رو متهم میکنن. من یه چیز بگم شاهین، این مسئله بعد از اون شروع شد که سیدنی هولر، یکی از نمایندگان پارلمان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، انتقاد کرد کاری که قطر داره میکنه. گفت که قطر باید بر حماس، گروه افراطی حماس، فشار بیاره برای اینکه بپذیره توافقی برای تبادل اسرا رو، و اگر این اتفاق نیفته باید قطر هم مشمول مجازات هایی بشه که مد نظر قرار میگیره، یا اینکه خود قطر باید اعضای گروه حماس رو از این کشور بیرون بکنه. بعد از این سخن هم وزارت خارجه قطر دراز کرد، هم سفارت قطر در ایالات متحده. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که ما داریم نقش میانجی ایفا میکنیم و بعضی‌ها این نقش رو نمیپذیرن. بعضی از مسئولان رسمی صحبت‌های میکنن که زیر سوال میبره این نقش رو، و ما وقتی میبینیم کارهایی که داریم میکنیم به نتیجه نمیرسه، و حتی بیشتر متهم کرد اسرائیل رو که حتی این نقش قطر به عنوان میانجی رو محدود و منزوی داره میکنه، برای همین قطر در این نقش ممکنه تجدید نظر بکنه. اما گفت همچنان مسئله ادامه داره و اگر قرار باشه اتفاقی بیفته قطر همچنان هست تا تصمیم نهایی بگیره. البته گفت مذاکراتی که جاری بوده تا ماه گذشته برای یک آتش بس دست کم موقت در نوار غزه و آزادی شمار بیشتر از گروگان ها الان در وضعیت تعلیق قرار داره به خاطر بن‌بستی که ایجاد شد.
خب وقت چندانی نداریم. در روزهای گذشته خبرهای از فشار قطر بر اعضای رهبری حماس برای خروج از این کشور منتشر شد. آیا در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه قطر به این مسئله اشاره شد؟
شاهین، جواب صریحی داده نشد. البته گفت تا اینجای کار مسئولان دفتر سیاسی حماس، که این به گفته سخنگوی وزارت قطر این دفتر با هماهنگی آمریکا در دوحه پایتخت قطر احداث شد، هنوز هیچ چیزی بهشون گفته نشده که باید قطر رو ترک کنن، هنوز آزاد هستن در قطر باشن. اما تصمیماتی که قرار گرفته بشه در زمان لازم اعلام خواهد شد. در حقیقت یک جواب دو پهلو داد به این سوال.
بله، ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در این بخش از برنامه‌ها همراهی کرد. اما تظاهرات کم سابقه در دانشگاه‌های مختلف ایالات متحده در حمایت از فلسطینی‌ها به مداخله نیروهای پلیس و دستگیری گروهی از دانشجویان همراه بود و در واقع ختم شد، اتفاقی که خشم بیشتر معترضان رو هم به همراه داشته. سعید جعفری گزارش میده.
اعتراضات به جنگ در غزه در حمایت از فلسطینی‌ها حالا بیش از همیشه در جامعه آمریکا در حال گسترش است و تجمعات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف این کشور باعث شده تا پلیس تعدادی از این معترضان را دستگیر کند. در دانشگاه نیویورک ماموران امنیتی با حضور در تجمعات اعتراضی دانشجویان گروهی از آنها را بازداشت کردند و در همین حال ده‌ها دانشجو هم در دانشگاه ییل این کشور دستگیر شدند. این در حالی است که دانشگاه کلمبیا هم کلاس‌های حضوری را لغو کرده. فریادهای مانند این حالا به شکل قابل توجهی در مراکز آموزشی آمریکا شنیده می‌شود. جوانانی که از عملکرد جو بایدن در قبال جنگ در نوار غزه راضی نیستند و از لزوم برقراری سریع آتش‌بس سخن می‌گویند. بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، ارتش اسرائیل عملیات گسترده‌ای را در سراسر این باریکه برای آنچه نابودی حماس می‌خواند آغاز کرده است. استمرار این جنگ و تعداد بالای تلفات غیر نظامیان باعث شده تا کارزارهای گسترده‌ای در سراسر آمریکا در اعتراض به این جنگ شکل گیرد. گروهی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در تظاهرات خود در حمایت از فلسطین این گونه شعار آزادی سر می‌دهند. این جنبش اعتراضی هفته گذشته پس از فراخوان پلیس نیویورک به محوطه دانشگاه کلمبیا و دستگیری بیش از 100 تظاهرکننده در کانون توجهات قرار گرفت. از آن زمان تظاهرات گسترده تر شده است و تجمعاتی در دانشگاه های نیویورک، ییل، کالیفرنیا، مؤسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه میشیگان، کالج امرسون و دیگر مراکز آموزشی این کشور برپا شده است. دستگیری ها و تعلیق دانشجویان از تحصیل اعتراض آنها را به همراه داشته و در تجمعات خود در چنین بیانیه هایی خواستار پایان دادن به این روند برخورد با معترضان شدند.
ما خواهان آن هستیم که تمام تعلیق ها و اتهاماتی که کالج برنارد و دانشگاه کلمبیا به دانشجویان وارد کرده از سوابق این دانشجویان حذف شود.
معترضان میگویند در کنار فلسطینی ها ایستادند و از دولت آمریکا میخواهند برای پایان دادن به این جنگ تلاش کنند. برخی از دانشجویان شکل‌گیری این اعتراضات را مشابه با تظاهرات تاریخی بر سر جنگ ویتنام و مخالفت های آمریکایی ها با سیاست های دولت خود برای حضور نظامی در ویتنام مقایسه میکنند. در حالی که برخی معترضان را به یهودی ستیزی متهم می‌کنند، اعضای گروه‌های معترض ضمن رد این اتهام استدلال می‌کنند که انتقاد آنها مختص دولت اسرائیل و حامیان آن است.
گزارشی بود از سعید جعفری.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرد ایرانی فرانسوی که روز جمعه با نارنجک‌های جعلی وارد کنسولگری ایران در پاریس شد، از سوی دستگاه قضایی فرانسه به 10 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. این مرد در دادگاه گفت که نمی‌خواسته کسی را تهدید کند، بلکه فقط می‌خواسته از حکومت ایران انتقام بگیرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این مرد که رسانه‌ها نام او را نیکولا که معرفی کردند، 3 روز پس از بازداشت در داخل کنسولگری ایران در پاریس، روز دوشنبه در دادگاه کیفری پاریس حاضر شد. قاضی او را به اتهام تهدید به مرگ و خشونت از پیش برنامه‌ریزی شده به 10 ماه حبس تعلیقی، ممنوعیت حمل سلاح و ممنوعیت حضور در منطقه 16 پاریس، محل کنسولگری ایران، محکوم کرد. نیکولای 61 ساله که در تهران به دنیا آمده و پس از انقلاب ایران از کشورش فرار کرده، در حومه پاریس زندگی می‌کند و مرتباً در تظاهرات مخالفان ایرانی در پاریس شرکت می‌کند. او در دادگاه در جایگاه متهم توضیح داد که نمی‌خواسته کسی را تهدید کند، بلکه می‌خواسته از مقامات ایرانی انتقام بگیرد، زیرا از نظر او آنان تروریست هستند. نیکولا گفت که 1 روز قبل از حادثه به او اطلاع دادند که پسر عمویش در ایران به دار آویخته شده و خواهرش نیز دستگیر شده است. رسانه‌ها گزارش دادند که این مرد سالهاست تابعیت فرانسوی گرفته و بر زبان فرانسه مسلط است، اما از مشکلات شنوایی رنج می‌برد. او حوالی ظهر جمعه با پوشیدن جلیقه‌ای با مواد منفجره دروغین وارد بخش کنسولگری سفارت ایران در پاریس شد. بر اساس شهادت شاهدان عینی که در جلسه دادگاه با آنها اشاره شد، او پرچم‌های ایران در کنسولگری را به زمین انداخت و چند بار گفت خسته شدم، می‌خواهم بمیرم. پس از مداخله پلیس او خود را تسلیم کرد و بدون جلیقه‌اش از ساختمان خارج شد. به گفته روانپزشک این پرونده، او دچار مشکلات روانی نیست. نیکولا در دفاع از خود بیشتر به اوضاع سیاسی ایران پرداخت و در واکنش به این اظهارات رئیس دادگاه گفت که این مسائل ربطی به پرونده ندارد و او باید به آنچه اتفاق افتاده پایبند باشد. نماینده دادستان نیز گفت حوادثی که به خاطر آنها این مرد تحت تعقیب قرار گرفته به اقدام مقاومت سیاسی مربوط نمی شود، بلکه جزء جرایم حقوق عمومی است. او گفت این عمل فردی کسی است که مسلماً وضعیتش خوب نیست، اما مشروعیت ندارد از کسی انتقام بگیرد. دادستان در پرونده او 1 سال حبس از جمله 4 ماه حبس تعلیقی درخواست کرده بود. وکیل نیکولا در دادگاه خواستار تبرئه موکلش شد و گفت که محکومیت او منجر به نقض حق آزادی بیان می شود. پرونده این مرد ایرانی فرانسوی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسوی داشته. علاوه بر رخ دادن این حادثه در مرکز پاریس و نزدیکی برج ایفل، نگرانی‌های امنیتی مقامات و شهروندان در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی پاریس از مدت‌ها پیش افزایش یافته است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما انجمن قلم آمریکا و چندین سازمان حامی کارتونیست‌ها و هنرمندان بازداشت خشونت‌آمیز آتنا فرقدانی، کارتونیست ایرانی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. از مانا نیستانی، کارتونیست ساکن پاریس، درباره اهمیت فعالیت هنری و اجتماعی خانم فرقدانی بشنوید.
چیزی که درباره آتنا فرقدانی و البته آتناها که یکی دو نفر نیستند، برای من خیلی جالب هست و مهم، مسئله استمرار و تداوم در اعتراض اجتماعی و در مبارزه امر بسیار مهمیه. بسیاری از ما تحت تاثیر شرایط شروع به واکنش میدیم. موج جمعی را میفته، دنبال روی موج هستیم، با یه اتفاق تب میکنیم، بعد این تب به عرق مینشینه، کنار میگذاریم، یهو خیلی گرم میشیم، بعد سرد میشیم. آتنا فرقدانی در داخل کشور، در داخل ایران هیچ وقت سرد نشده، هیچ وقت خاموش نشده، همیشه اعتراض کرده. آتنا فرقدانی با یه حرکت و یک موج به وجود نیامده. به خاطر از دست دادن یک عزیز یا ضربه شخصی خوردن ناگهان وارد ماجرا نشده. از سالها قبل داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه. آتنا فرقدانی 2015-2016 بود که به زندان افتاد به خاطر کاریکاتوری که از نمایندگان نالایق و در واقع منتسبان مجلس کشیده بود، چیزی که حقشون بود واقعا، بابتش هزینه داد، زندان رفت، آزار دید، اما خاموش نشد و ادامه داد. چیزی که من شخصا از آتنا فرقدانی میآموزم که کارتونش رو اگر جایی برای ارائه نداشته باشه، میبره به دیوار شهر و مملکت خودش میزنه تا دیگران ببینند، عقب ننشستن، تداوم داشتن و ادامه دادنه. این چیزیه که در آتنا و آتناها برای من ارزشمنده.
دیدگاه مانانیستانی رو میشنیدید در مورد آتنا فرقدانی. اما با سفر هیئت بلندپایه ایرانی به پاکستان، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام کرده که اسلام آباد برای بهره برداری سریع خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان علاقه‌مند است. طرح انتقال گاز ایران به پاکستان از حدود 15 سال پیش تحت عنوان خط لوله صلح در سال 1990 مطرح و قرار شد این خط لوله گاز ایران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پیام‌آور صلح و دوستی در شبه قاره باشد. پس از مدتی هند با بهانه‌هایی درباره امنیت و قیمت معاهده نسبت به آن سرد شد و از تعهد سه جانبه کناره‌گیری کرد. بعد از آن هم تعلل پاکستان باعث شد انجام این طرح متوقف شود. دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی، در گفتگویی با من ابتدا تاریخچه کوتاهی از این خط لوله را بازگو می‌کند. دالغا خاتین‌اوغلو:
ایران و پاکستان 15 سال پیش بعد از 20 سال مذاکره نهایتاً قرارداد گازی امضا کردن، اما پاکستان براش مهم بود که گاز ایران رو نه تنها دریافت بکنه، بلکه بخشی از گاز ایران از طریق پاکستان به هند صادر بشه تا دولت اسلام آباد درآمد داشته باشه از محل ترانزیت. هند کنار کشیده بود و نهایتاً پاکستان هم چندان تمایلی به واردات گاز ایران نداشته. بعد از تقریبا میشه گفت که از سال 2005 میبایست روزی 21 میلیون متر مکعب گاز ایران رو دریافت میکرد، نهایتاً با تهدیدهای ایران در اسفند پارسال اعلام کرد که تصویب کرده خط لوله‌ای رو از مرز ایران به بندر گواد رو احداث بکنه. خب تا حالا هم گزارشی در مورد اینکه آیا احداث این آغاز شده یا نه منتشر نشد. گاز ایران برای پاکستان به هر حال مهمه، اما پاکستان واردات گاز مایع داره و بازار گاز مایع دنیا هم روز به روز داره توسعه پیدا میکنه و کسری از بابت خرید گاز نداره.
این رو از کجا وارد میکنه پاکستان؟
پاکستان تقریبا میشه گفت که روزی 105 میلیون متر مکعب مصرف گاز داره. دو سومش رو از میادین خودش تولید میکنه، بقیه رو از بیشتر قطر میخره. مشکلی در خرید گاز مایع نداره. قیمت‌های جهانی گاز مایع هم بسیار مناسب هست. اما نکته اینجاست که نیاز واقعی پاکستان به گاز 5 برابر بیشتر از رقمی هست که تولید یا وارد میکنه و ایران میتونه یه منبع خیلی مهمی باشه. اما بیشتر از ایران تمایل داره از ترکمنستان گاز خریداری کنه، یعنی خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند کشیده بشه تا از طریق ترانزیت گاز ترکمنستان به هند هم درآمد داشته باشه.
البته میدونید که در کنار همه اینها قبل از این ایالات متحده اعلام کرده بود که حمایت نمیکنه از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان و نسبت به تجارت با تهران که خطر تحریم‌های واشنگتن رو داره هشدار داده بود به پاکستان. این مسئله تا چه اندازه فکر می‌کنید روی تدابیر پاکستان احیاناً ممکنه اثر گذاشته باشه؟
به هیچ تردیدی تحریم‌های آمریکا بسیار مهمه، مخصوصا برای پاکستان که هم روابط خوبی با کشورهای رقیب ایران در منطقه مثل عربستان، امارات اینها داره و هم با آمریکا. به هر حال آنچه که مهمه، آمریکا در صدد هست پاکستان رو از خرید گاز ایران منصرف بکنه. حتی اسفند پارسال دقیقا بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد تصدیق کرده احداث خط لوله گازی دریافت کننده گاز ایران رو، سفیر آمریکا در پاکستان اعلام کرد ما آماده ایم حوزه انرژی های تجدید پذیر پاکستان رو حمایت بکنیم، توسعه بدیم، نیازی به واردات انرژی ایران نداشته باشه.
گفتگوی بود با دالغ خاتین‌اغلو. اما در حالی که حکومت روسیه ارزش‌های سنتی را به یکی از اصول ایدئولوژیک برای سرکوب مخالفان خود تبدیل کرده و تشدید سانسور باعث شده هیچ رسانه مخالف کرملین داخل کشور باقی نماند، به تازگی شورای کارشناسی برای نظارت بر بازار کتاب تأسیس شده که در نخستین تصمیم خود 3 رمان را به دلیل آنچه عدم پایبندی به ارزش‌های سنتی و حمایت از دیگر باشان خوانده ممنوع اعلام کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش روزنامه ویدمستی به نقل از اتحادیه کتاب فروشان روسیه، نهاد ویژه تأسیس شده تا تصمیم بگیرد کدام کتاب‌ها حق عرضه به بازار دارند. در این نهاد که شورای کارشناسی نظارت بر بازار کتاب نامیده می شود، نمایندگان سازمان دولتی نظارت بر ارتباطات، فناوری اطلاعات و رسانه‌های جمعی، کلیسای ارتودکس، سازمان‌های مسلمانان و یهودیان روسیه، انجمن‌های تاریخ و تاریخ نظامی و برخی سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر گرد هم آمده‌اند با یک هدف: همه کتاب‌های منتشر شده مطابق قوانین دولت روسیه بررسی شوند. به گزارش ویدمستی، حمایت از دیگر باشند مورد توجه ویژه است. دومای روسیه سال گذشته قانون ممنوعیت انتشار هر گونه اطلاعاتی که به عقیده قانونگذاران روس دیگر باشی یا تغییر جنسیت را توجیه میکند تصویب کرد و اندکی بعد دادگاه عالی روسیه در حکم جنبش بین المللی دیگر باشان را سازمان افراطی اعلام کرد. چنین سازمانی وجود خارجی ندارد. به همین دلیل از دید مدافعین حقوق بشر این حکم نه تنها دستاویز دولت روسیه است تا حقوق دیگر باشان ندیده گرفته شود، بلکه از آن به عنوان اهرم فشار مضاف بر تمام کسانی استفاده می شود که خود را پایبند به ارزش‌های لیبرال و دموکراتیک می دانند. در تازه ترین تحول سه رمان انتشار آست، یکی از بزرگترین نشران روس، گویا به دلیل تعلق به آنچه حکومت روسیه سازمان افراطی دیگر باشان می‌خواند، ممنوع الفروش اعلام شدند. اتاق جیاونی، رمان نویسنده آمریکایی جیمز بولدوین که برای نخستین بار بیش از 50 سال پیش منتشر شده بود، خانه در انتهای دنیا از رمان نویس سرشناس آمریکایی مایکل کانینهم و میراث سومین کتاب از مجموعه رمان‌های تخیلی نویسنده روس ولادیمیر ساروکین. این رمان که واقعیای پس از جنگ هسته‌ای را تصویر می‌کند، همچنین با اتهام تبلیغ خشونت علیه کودکان روبرو شده و این در حالی است که جوان‌ترین قهرمان رمان 20 سال سن دارد. در واکنش ولادیمیر ساروکین نویسنده این کتاب نوشت: گذشته تاریک زندگی مدرن در روسیه را له کرده و مردم روسیه از ترس فردایشان به پری روز متوسل می شوند. و همچنین افزود: کسانی که مشغول تدوین فهرست های حذف کتاب ها از بازار نشر روسیه شدند جمعی بی سواد هستند که تنها برای پاداش حکومتی به دستگاه سرکوب پیوستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رقابت بهترین ترانه و آواز اروپا موسوم به یوروویژن امسال با میزبانی سوئد برگزار خواهد شد. مراسمی پرطرفدار که البته امسال به دلیل برخی حواشی حساسیت برانگیز شده است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
رقابت آواز سالانه کشورهای اروپایی موسوم به یوروویژن اردیبهشت امسال در شهر مالمو در جنوب سوئد برگزار خواهد شد. یوروویژن که زمانی تنها بین 7 کشور اروپایی برگزار می‌شد، اینک تبدیل شده به مراسمی پرزرق و برق که در آن هنرمندانی به نمایندگی از نزدیک به 40 کشور شرکت خواهند داشت. سوئد به این دلیل میزبان یوروویژن امسال خواهد بود که پارسال لورین، خواننده نمایندهش در یوروویژن 2023 با آهنگی به نام تاتو برنده آن دور یوروویژن شد. اما مراسم یوروویژن امسال از چند جهت حساسیت‌هایی را هم برانگیخته. همزمانی با جنگ‌های اوکراین و غزه و اعلام برنامه تظاهرات در حمایت از فلسطینیان در مالمو، سوئدی‌ها را ناچار به کمک گرفتن از نیروهای پلیس دیگر کشورهای همسایه کرده است. افسران پلیس از نروژ و دانمارک در کنار همکاران سوئدی خود قرار است امنیت یوروویژن امسال را تأمین کنند. اما نکته دیگری که در مراسم امسال توجه‌ها را جلب کرده، تلاقی آن با 50مین سالگرد برنده شدن آهنگ واترلو از گروه افسانه‌ای آبا از سوئد است. واترلو نقطه آغاز شهرت جهانی آبا بود و نقطه عطفی در صنعت موسیقی سوئد. رقابت آواز یوروویژن در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم با هدف تأکید بر همدلی و اتحاد اروپای سربرآورده از خاکستر جنگ آغاز به کار کرد. شعار یوروویژن متحد از طریق موسیقی یا همان United by Music است. با همین شعار است که دست‌اندرکاران این مراسم پرطرفدار تأکید دارند هستند که مایل نیستند یوروویژن به هیچ وجهی به سیاست آلوده شود. موضعی که البته منتقدان پرشماری هم دارد. در رقابت یوروویژن هر کشور شرکت کننده یک آهنگ اصلی را برای اجرای زنده تلویزیونی و رادیویی ارسال می کند. این برنامه از رسانه‌های ملی این کشورها پخش می شود و برای تعیین برنده مردم کشورهای شرکت کننده به اجرای کشورهای رقیب رأی می دهند. سوئد تاکنون 7 بار جایزه برنده نهایی یوروویژن را از آن خود کرده است. رکوردی که تنها ایرلند موفق به تکرار آن شده.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.